بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه شریف. در مسئله 48 این بحث مطرح شد که اگر شخصی استطاعت برای حج پیدا کرد و حج بر او مستقر شد و حج مانعی براش پیدا شد که دیگه امیدی به زوال اون مانع نبود، باید کسی رو نایب بگیره، به عنوان نایب خودش بفرسته. و بعد این مسئله مطرح شد که اگر شخصی استطاعت پیدا کرد ولی که هنوز حج بر او مستقر نشده بود و این معذور بود از انجام حج، نمی توانست بره برای حج، آیا واجبه برش که نایب بگیره یا نه؟ اینجا امام فرمودن نه، مرحوم سید فرمودن بله. گفتیم این بحث تابع روایات، دیدیم که در کلمات فقهای گذشته هم اختلاف وجود داره. دوباره برمیگردیم به بعضی از فقهای معاصر که بالاخره این بحث بحث اختلافی است و تابع این است که ما ببینیم از روایات چه چیز رو میفهمیم. روایات رو دیروز یک دور بررسی کردیم. دیدیم در بین روایات ما روایاتی داریم که هم سندن معتبرن و هم دلالتن مطلق، هم حتی اطلاقشون فراتر از این موردی است که الان ما گفتیم. از جمله روایت حلبی که دیروز هم عرض کردم، این روایت هم به لحاظ سندی معتبره، اضافه بر این که خود سند سند متصل و معتبری است و اجلاء در این سند هستند. سه بزرگوار یعنی مرحوم شیخ، صدوق و کلینی هر سه نقلش کردن. مفاد حدیث خیلی گسترده است. فرموده و ان کان موسرن، یعنی فقط امکان مالی حج برای او پیدا شده، و حال بینه و بین الحج مرضون او حسرون، و یه مانعی مثل بیماری هست یا امرون یعذره الله فیه پیش آمده ولو امید به زوال عذرش داره، ولو سال اوله که این یسر مالی برای او پیدا شده، فَإِنَّ عَلَيْهِ واجب است اَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ سَرُورَتًا لَا مَالَ لَهِ. این رو باید بفرست. خب این روایت مدلولش خیلی گسترده است. میگه هر کسی حج براش واجب شد ولو سال اول که هنوز مستقر، یعنی حج واجب نشده، فقط استطاعت مالی پیدا کرده. مثلا طبق بحثی که تا اینجا داشتیم، این آدم حج برش واجب نیست، استطاعت بدنی یا استطاعت طریقی اصلا پیدا نکرده. هر کسی استطاعت مالی پیدا کرد ولو استطاعت بدنی استطاعت طریقی پیدا نکرده و حج برش خودش واجب نشده، این واجبه برش که نایب بگیره، و نایبی هم که میگیره سروره ای باشه که لا مال له، یه نفری که خودش تا حالا حج نرفته، مردم باشه و بالاخره خودش استطاعت مالی نداشته باشه. دایره این روایت خیلی گسترده است، اطلاق داره. برخی گفتن اصلا اطلاقی نداره، برخی گفتن چرا اطلاق داره. مرحوم آقای خویی فرموده اطلاق داره، مرحوم آقای فاضل فرموده اطلاق داره، فقهای گذشته هم بعضی دارن. بعد یه اشکالی کردن بعضی، گفتن ولو این روایت اطلاق داره اما به این روایت فقها اعتنا نکردن، چون اعتنا نکردن معرضون عنه اصحابه، چون معرضون عنه، خب روایتی که یه تعبیری داره مرحوم محقق رضوان الله علیه در معارج که هرچی یک روایت سندن قوی تر باشه، اعراض اصحاب بیشتر اون به اون صدمه میزنه. چون وقتی ما میبینیم یه روایتی است که رواتش جای تردید نیست، ولی اصحابش عمل نکردن، معلوم میشه اصحاب یه دلیل متقنی داشتن که این روایت رو کنار گذاشتن، و الا که قاعدتا جا نداشته تو ابن ابی عمر یا حماد یا حلبی تردیدی بکنن، به تو سند شیخ به ابن ابی عمر یا صدوق یا کلینی تردیدی بکنن. وقتی یه روایت ضعیف باشه سندن، اصحاب بذارن، یعنی اختلافی باشه، اصحاب بذارنش کنار، میگیم خب شاید یک بعضی از این اصحاب روایت رو معتبر نمیدونستن، کنار گذاشتن. ما که معتبر میدونیم روایت برامون حجت. اما وقتی میبینیم سند خیلی قویه، یه چیزی نیست که عادتا یک فقیه شیعه تو سندش اشکال بکنه، ولی با این همهش عمل نمیکنه، خب معلوم میشه که اون فقیه بالاخره یه دلیلی داره دیگه. فقها که بدون دلیل کاری نمیکنن. خب به چی عمل نکرده؟ گفتن ببینید تو این روایت گفته است حتما باید نایب سروره باشه، در حالی که هیچ فقیه فتوا نداده که نایب حتما باید سروره باشه، یعنی تا حالا حج نرفته باشه. و ظاهر روایت هم اینه که اون نایب باید مرد باشه. هیچ کس هم چیزی نگفته. نایب میتونه زن باشه، میتونه مرد باشه، میتونه سروره باشه، یعنی تا حالا حج نرفته باشه، میتونه کسی باشه که حج واجبش قبلا انجام داده. همه فقها اینجوری گفت. بنابراین این روایت مورد اعراض اصحابه، و چون مورد اعراض اصحابه معتبر نیست. مرحوم آقای خویی در جواب به این اعتراض فرمودند که اولا اعراض اصحاب فقط مربوط به یک قسمتی از این روایته، و اون مربوط به این است که نایب ضرورت نداره سروره باشه، ضرورت نداره مرد باشه، مربوط به این قسمت، فقط این مقدار. خب ما میگیم این قسمتش که اعراض کردن مثلا دلیلی داشتن، روایت رو در این قسمت بهش عمل نکرد، ولی در مابقی قسمت‌ها به این روایت عمل کرد. بعد ایشون می‌فرماند تازه اعراض اصحاب هم محرز نیست، چون این که شما میگید که نایب میتونه مرد باشه، میتونه زن باشه، درسته، فقها فتواشون همینه، ولی اون جایی که بحث فقها هاست که گفتن نایب میتونه مرد باشه، میتونه زن باشه، نوع فقها اونجا بحث کردن، در اون جاییست که شخص برش حج واجب میشه، مستقر میشه و مثلا زنده نمیمونه تا حجش رو انجام بده یا تا آخر عمرش انجام نمیده، بعد از مرگش میخواد یکی انجام بده، اونجا گفتن زن و مرد فرقی نداره. یا یک کسیه که حج برش واجب شده، شرایطو داشته، استطاعت بدنی مالی طریقی همه رو داشته، حج رو انجام نداده، مستقر شده، بعد گفتن خب نایب میتونه بگیره، حالا که دیگه مایوس از عذره، دیگه که از زوال عذرش امیدی نداره، اینجا گفتن مثلا میتونه مرد باشه، چیز زن باشه، سرونه نباشه. دهلو در مسئله ما، یعنی کسی که حج برش واجب شده و این آدم هنوز استقرار، حج واجب نشده، استطاعت مالی پیدا کرده، هنوز اصلا حج برش وجوب هم پیدا نکرده، چون روایت داره اینه میگه دیگه، کسی که موسره یعنی استطاعت مالی داره ولی هنوز استطاعت طریقی یا استطاعت بدنی پیدا نکرده، اینجا نایب میتونه زن باشه یا اینجا میتونه غیر سروره باشه، یه امر مسلمی بین فقها نیست، اعراضی اینجا ما احراز نکردیم. بعد آقای خویی اینجا میرن یه قدم جلوتر، میفرمان اصلا روایت گفته سروره، ما میگیم سروره، بنابراین ایشون میگن اصلا احتیاط واجب این است که در این فرض نایبی که گرفته میشود حتما سروره باشه، شاید اینجوری میگیم. و بعد نتیجه گیری میکنن، فرمان مستفاد از روایات اینه که استنابه واجبتون علا من تعذر من مباشرت الحج و کان مستطیعن، یعنی مالن سواء کان مستطیعا سابقا و استقر علیه الحج او استطاع فی هذا العام، یعنی استطاعت مالی، ولم یتمکن من المباشره. شون میگه نتیجه این شد. خب خوب دقت کنید، این نتیجه که حالا به قول ایشون نظر مشهور فقها هست، معناش چی میشه؟ خوب دقت کنید به این معنا. معناش این میشه که کسی که خودش برش حج واجب نشده، برش واجب میشود یک کسی رو به عنوان نایب بر خودش بفرسته حج، چون این آدم استطاعت مالی داره، موسره، ولی فرض اینه استطاعت بدنی یا طریقی اصلا پیدا نکرده، همون سال اول راه بسته بوده یا سال اول امکان مالیش نبوده براش. برای همین مرحوم آقای فاضل که میخواد دفاع کنه از فتوای امام، خب فتوای امام اینه که نخیر اینجا استرابه واجب نیست، برخلاف مرحوم سید و برخلاف مشهور به تعبیر مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای فاضل اول میگه که اول میفرماد اطلاق وجود داره ها، یعنی شما فکر نکنید ما در اطلاق تردید میکنیم، نخیر اطلاق داریم، مثل روایت حلبی که الان اشاره کرده. ایشون میگه اطلاق داره، یعنی این میگیره اون جایی رو که شخص اصلا بر خودش هنوز حج واجب نشده، استطاعت مالی پیدا کرده ولی استطاعت بدنی و استطاعت طریقی اصلا پیدا نکرده، روایت میگیره میگه اینجا باید نایب بگیره. ایشون میگه اما صرف وجود اطلاق کافی نیست که شما فتوا بدی بگی آقا همجوری که مشهور فتوا دادن، مرحوم سید صاحب عربه فتوا داد، مرحوم آقای خویی فتوا داد، فتوا بدی بگی آقا هر کسی که استطاعت مالی پیدا کرد ولو استطاعت بدنی نداشت، استطاعت طریقی نداشت، بر این آدم واجب نایب بگیره. ایشون میگن نمیشه اینجوری گفت. چرا؟ خوب دقت کن. ایشون میفرمان ما روایات دیگه هم داریم، قبلا خوندیم دیگه، که برای وجوب حج در کنار استطاعت مالی، استطاعت بدنی، استطاعت طریقی و استطاعت وقتی لازمه. حالا وقتی تو روایات نیومده بود، اونو گفتیم از یک باب دیگری ثابت میکنیم، ولی استطاعت طریقی و استطاعت بدنی که در روایات تصریح شده بود دیگه، مکرر از ائمه سوال کردن که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی چی؟ حضرت فرمود یعنی مثلا از زاد و راهله و صحف البدن و تخلیت سر، همه اینا رو با هم ذکر کرد، فرمود من استطاع الیه سبیلا، یعنی اونی که توانایی مالیشو داره، توانایی بدنیشو داره، توانایی طریقی رو داره. مکرر بود روایاتش دیگه، قبلا خوندیم. مرحوم آقای فاضل میفرماد از این روایات استفاده میشه که در استطاعت مالی مانند استطاعت بدنی، مانند استطاعت طریقیه، یعنی این ستا هم هر سه در دخالتشون در وجوب حج یکسانند، یعنی اگر استطاعت طریقی نباشه حج واجب نیست، استطاعت بدنی نباشه حج واجب نیست، همونطور که اگر استطاعت مالی نباشه حج واجب نیست. پس بین این روایات و این اطلاق که داره میگه اگر استطاعت مالی بود و استطاعت طریقی و بدنی نبود بر شما واجبه که نایب بگیری، در اون جایی که شخص حج برش مستقر نشده، در اون جایی که مستقر شده بینشون تنافی نیست، چون این یه بار استطاعت بدنی و طریقی داشته و نرفته و حج برش مستقر شده، اما این کسی که اصلا حج بر او مستقر نشده، امسال سال اوله، مثلا یکیش مرده، یه ارثی بهش رسید، استطاعت مالی پیدا کرد، ولی همین امسال راه بسته است، این الان اگه الانم بخواد بره 19 سال باید وایسته توی صف. بدنن مریضه، حالا که الان این مال بهش رسیده، این بیماری خطرناک یا سختی داره، نمیتونه اصلا سفر کنه برای حج، هیچ وقت نمیتونه تا آخر عمرش. این آدم اصلا حج برش واجب نشده طبق روایات استطاعت، ولی طبق روایات حلبی این آدم باید بره نایب بگیره. مرحوم آقای فاضل میفرمان اگر روایت ما مثل روایت حلبی مطلق نبود، خوب دقت کنید، یه روایت خاص میامد، میگفت آقا اگر شما استطاعت مالی داشتید ولو استطاعت بدنی و طریقی پیدا نکردید و حج بر شما واجب نشد، بر شما واجب است یک نفر رو نایب بگیرید بفرستید برای حج. اگه چنین روایتی می آمد میگفتیم خب این روایت داره روایات استطاعت رو تقیید می زنه، که آقا ممکنه بر یک کسی حج واجب نباشه ولی در عین حال استنابه واجب باشه. ایشون میگه ولی ما که چنین روایتی که نداریم که به این شکل مقیدن به صورت عدم استقرار حج بیاد بگه حکم. یه روایت حلبی داری که مطلقه، هم شامل کسی که حج بر او مستقر شده میشه، هم شامل کسی که حج بر او مستقر نشده. ایشون میگه این روایات وقتی تعارض پیدا میکنه با اون روایاتی که مربوط به استطاعته، حالا ما میخوایم ببینیم کدامشون ترجیح داره. میگه ترجیح با اون روایات استطاعت. چرا؟ عبارت ایشون اینه: لکون ظهورها مستندن الی الوضع و اقوا بالاضافه الی الظهور المستند الی الاطلاق. فرماد ظهور روایت حلبی اطلاقی است، ناشی از سکوت ظهور اون روایات در شرطیت استطاعت طریقی و استطاعت بدنی چیه؟ بالوضعه، چون اصلا بیان کرد حضرت فرمود بل من استطاع الیه سبیلا، یعنی من کان له زاد و راهره و صحه فی البدن و تخلیت السر. اصلا خود حضرت ذکر کرد اینا رو. خب اینو ما تو اصول بلدیم که اگر یک اطلاقی معارض شد با یک بیان، بیان میتونه قرینه باشه بر خلاف عدم البیان، اما عدم البیان که اطلاقه نمیتونه قرینه باشه بر خلاف بیان. بخشش تو اصوله درست هم هست. ایشون اینجوری میفهمه. خوب دقت کنید، نتیجه فرمایش مرحوم آقای فاضل اینه، دفاعا از امام، دفاعا از مرحوم آقای بروجردی که حالا ایشون هم فتواشون همینه، دلیل ندارن، نه امام نه مرحومای بروجردی، ما دلیلشون نمیدونیم، ولی احتمالاً این دلیل دلیل اونا بوده، مثلا چون بالاخره آقای فاضل شاگرد مرحومای بروجردی و حضرت امام بوده، احتمالاً این دلیل دلیلیه که خود امام یا مثلا مرحومای بروجردی مطرح کرده باشه، ولی من از اونها دلیل ندیدم. این بزرگوار فهمید. خب طبق این بیان در واقع علت این که ما به اطلاق روایت حلبی عمل نمی کنیم این است که این اطلاق به واسطه ی روایات استطاعت تقیید میشه. مرحوم آقای خویی اصلا به این بحث نپرداخته، هیچی نگفته چنین چیزی رو، اصلا اشاره هم نکرده، ولی میشه یه چیزی گفت در دفاع از نظریه مشهور و در دفاع از نظریه سید صاحب عروه و در دفاع از نظریه مثل مرحومای خویی. و اون اینه که اصلا آقا روایت حلبی تعارضی نداره با روایات استطاعت، تو شما بخوای یکی رو بر دیگری مقدم کن. روایات استطاعت داره میگه کی حج بر شما واجب میشه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. سوال میکنن آقا کیه این من استطاع؟ حضرت میفرمان لازاد و راهله داشته باشه، صحت بدن داشته باشه، تخلیت و سرب داشته باشه. هر کی نداشت حج بر او واجب نیست. روایت حلبی نمیگه حج بر شما واجب میشه. روایت حلبی به وجوب حج بر شما کاری نداره که. میگه شما اگر پول داری و نمیتونی بری حج، واجب یکی دیگر رو بفرستی حج. نمیگه حج بر شما واجب است و چون نمیتونی انجام بدی پس باید یکی رو نایب بگیری. اصلا چنین چیزی نگفته که شما بگی حج بر ما واجب نیست که. ما در این فرض که سال اوله ما استطاعت بدنی نداریم، استطاعت طریقی نداریم، پس حج بر ما واجب نیست. همون تعبیری که فکر میکنم از علامه هلی در تذکرت المتقین نقل کردم که ایشون فرمود بعضی از فقها اینجا واجب نمیدانن. استدلالشون اینه، میگن بر خودش واجب نشده تا بخواد نایب بگیره. و آها اینجا بود عبارت الله، فرمود قال بعض علماء انا لا تجب الاستنابه و بهی قال مالک. چرا؟ لان الاستطاعه غیر موجوده لعدم التمكن من المباشره و نیابه فرع الوجوب. فرع وجوب بر منه، وقتی من بر من حج واجب نیست چی نایب بگیرم؟ ببینید این بحث‌های فاضل اینه که آقا روایت حلبی با روایات استطاعت تعارض داره در اون جایی که حج بر شخص مستقر نشده، و چون تعارض داره روایات استطاعت تقدم پیدا میکنه، چون دلالت اونها بالوضع و دلالت روایت حلبی بالاطلاق. دفاعی که ما از مشهور میکنیم اینه که اصلا تعارض نداره. این روایات داره میگه حج بر شما واجبه به شرط اینکه شما استطاعت طریقی بدنی در کنار استطاعت مالی داشته باشی. این روایت داره میگه آقا شما وقتی استطاعت مالی داشته باشی یکی رو باید بفرستی حج به نیابت از خودت. چیه من وظیفه دیگه است. آقای خویی همینجوری دیده، یعنی پیداست از صحبت آقای خویی که این رو یک وظیفه مستقل میدونه. برای همین میگه اون جایی که حج بر شما واجب شد و استقرار پیدا کرد و شما انجام ندادی، اونجا میتونی نایب غیر مرد غیر سروره بگیری. ولی تو این جایی که نیابت واجب شده بر شما، یعنی نایب گرفتن استنابه واجب شده بر شما بدون اینکه حج بر شما واجب بشه، اینجا احتیاط واجب این است که اونی که نایب میگیری مرد باشه و سروره باشه. نه اصلا یه تکلیف مستقلی. شما یه تکلیفتون حجه که خودتون انجام بدید، اون مشروط به استطاعت طریقی و استطاعت بدنی در کنار استطاعت مالی. یه تکلیفتون نایب گرفتن برای حجه که این فقط مشروط به استطاعت مالی. شما استطاعت مالی داشتی، استطاعت طریقی و بدنی نداشتی، باید نایب بگیری ولو حج بر شما اصلا واجب نشود. خب اگه اینجوری تفسیر کنیم روایت حلبی با روایت استطاعت تعارضی اصلا نداره. و به نظر من مرحوم آقای خویی همینجوری فهمیده روایتو، و شاید هم مثلا مشهور که گفتن همینجوری فهمیدن روایت. ولی اینجا به نظر من یک اشکالی هست، یک نکته‌ای وجود داره. این نکته رو آقای فاضل هم نفهمیدن، تو کلمات فقها ها من ندیدم، ولی میشه اینجا از فرمایش حضرت امام و مرحوم آقای بروجردی و دیگرانی که مخالفت کردن، مثل علامه هلی که ظاهراً ایشون هم جز مخالفین، آقای خویی ایشون رو جز مخالفین ذکر میکنه، عبارتش هم توی تذکره همین هاذا القول لا بأس به رو اشاره کردیم. ببینید یک نکته ای هست، ما در علم اصول همیشه این نکته رو میگیم، ارتکازات عقلا و ارتکازات متشرعه گاهی به عنوان یک دلیل بر یک حکم مطرح میشن. ما مثلا در بحث متشرعه، حالا سیره یا ارتکاز متشرعه، ما مثلا میگیم آقا وقتی یه ذبیحه رو ذبح کردی یه مقدار متعارف خون ازش میره بیرون، اونا نجسه. یه مقداری خون تو ذبیحه به صورت طبیعی باقی میمونه. خب فقها فتوا دادن دم متخلف در ذبیحه پاکه. عمده دلیلشون چیه؟ میگن متشرعه با این رفتار پاک رو میکنه. خب این خونا رو میشوریم، میگیم یه قسمتش خوردنش حرامه، خود خون رو نمیگیریم بپزیم بخوریم، ولی خب بشوری هم باز خون توی این گوشت هست دیگه. یکی از اساتید ما میگفت یه کسی بود گوشت رو مینداخت تو آب تا سفید بشه، مثلا دیگه خون توش نمونه. ولی این کار علما ممکنه باشه، ولی کار عقلا نیست. متشرع گوشت رو میگیرن میخورن، گوشت قرمزیش ولی چیه؟ خونه توی اون به هر حال لگ و پی گوشتی، ولی چی قرمزه؟ جوری نیست که ذاتن که رنگش قرمز نیست، بندازی تو آب رنگش کم کم میره. حالا اینو ما میخوریم میگیم متشرعه. یه وقت اینجوری به بحث متشرعه یا عقلا تمسک میکنیم، خب اینجا میخوایم به عنوان دلیل، حالا من نمیخوام بگم این فتوا درسته غلطه، تمسک به متشرعه اونجا دو اصلا بحثمون نیست فعلا، مثال میزنم برای بحث اصولی. ولی یک بحث بسیار مهمی ما داریم در اصول که کمتر مورد توجه فقهای گذشته بوده، اما بدون این که به این بحث تفصیلا توجه داشته باشن، روح اونها، ذهن اونها تحت تأثیر این بحث بوده، تأثیر ارتکازات در ظهورات ادله، نه به عنوان دلیل مستقل. مثلا وقتی خود دلیل داره میاد، روایت داره میاد، این با فضای ذهنی خاصی که ما داریم توی اون فضا این روایت باید فهمیده بشه. الان به مردم بگن آقا شما اگر استطاعت مالی داشتید و نتونستید برید حج، روایت حلبی رو دارم میگم، به خاطر اینکه بدنن توانایی نداشتید یا طریقاً بسته بود یا عذری داشتید یکی نایب بفرستید، بیننا و بین الله، مردم اینجوری میفهمن که در تکالیف شرعی ما یه تکلیف جدید اومد. ما برمون مثلا نماز واجب بود، روزه واجب بود، زکات واجب بود، خمس واجب بود، حج واجب بود، یه تکلیف جدید هم اومده با اون نایب گرفتن برای حج. چه تکلیف دیگه است که شما ولو حج بر خودت واجب نشده باید بری یکی دیگر رو بفرستی حج. همچین چیزی میفهمن عقلا متشرعه یا نه؟ میگن آقا این از فروعات وجوب حجه، نه اینکه یه تکلیف جدیدی آمده به نام استناب للحج که حج استطاعت بدنی و طریقی میخواد، اما استناب للحج استطاعت طریقی و بدنی نمیخواد. همچین چیزی نمیفهمه عقلا. میگه آوا این که حضرت فرمود نایب بگیر تا از طرف تو حج رو انجام بده، فان علیه ان یحج عنه، نه اینکه بره برای خودش یه حج برای خودش انجام بده، نگفته که یه سروره رو بفرست یه حج برای خودش انجام بده که بگیم آقا یه تکلیف اینه، هر کی پول داره و نمیتونه بره حج، واجبه یه نفر آدمی رو که تا حالا حج نرفته بفرسته بره برای خودش حج، اون برای خودش ها، برای اون آقایی که داره میره حج انجام. همچی چیزی رو باید نمیگه که علیه، علا این آقای موسر، ان یحج عنه، یعنی از این آقای موسر، من مالهی، از مال این آقای موسر، سرورتن، این یحج سرورتن لا مال له. خب اینو بدی دست متشرعه و عقلا چی میفهمن؟ میفهمن برای این آقا داره حج انجام میده. میشه قبل از این که حج بر من واجب بشود یکی نایب من بشه برخه؟ به نظر من اون حرفی که قدما زدن مرحوم علامه ذکر میکنه حرف دقیقیه. بزرگانی مثل مرحومای خویی شاید به این نکته ارتکاز توجه نکردن. آقا وقتی این روایتو میدی مردم اینجوری نمیفهمن که در فهرست تکالیف شما یه تکلیف جدید هم اضافه شده به نام استناب للحج، ولو حج بر شما واجب نیست. نه خیر آقا، عرفی نمیفهمه، ارتکاز عقلا و متشرعه اینو میفهمه که آقا این آدم برای تو داره میره حج انجام میده، یعنی در رتبه سابق حج بر تو واجب شده. چی میفهمه؟ میفهمه آقا این مسئله امکان موسرن و حال بینه و بین الحج مرضون او حسرون مال سال اول نیست، این مال کسیست که حج بر او مستقر شده. بنابراین فتوای مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی درسته، علی رغم اینکه مشهور مخالفن، علی رغم اینکه ظاهرن روایت حلبی مطلقه، ولی این روایت همونطور که آقای فاضل گفتن معارضه. اما آقای فاضل نفهمیده چرا معارضه، نکته معارضه را آقای فاضل بیان نکرده. اصلش اینه، چون این استدلال آقای فاضل بدی است آقای خویی، آقای خویی میخنده میگه آقا اصلا اینا تعارض ندارن که رفتی سراغ جمع بستن. جمع فرع تعارضه، تعارضش نیچی کجاست؟ اون میگه اگر استطاعت طریقی و بدنی بود کنار استطاعت مالی بر تو حج واجبه، این میگه اگر استطاعت مالی بود و استطاعت طریقی و بدنی نبود نایب گرفتن بر تو واجب است. چه تعارضی با هم دارن که شما برید دنبال جمع کردن؟ یعنی قاعدتا اگر این استدلال کسی به آقای خویی میگه، آقای خویی هم که اشکالی میکردن، چون آقای خویی خیلی جای این اشکالو دارن که میگه آف مثلا اینا باشتن بین این دوتا روایت جمع کردن، مثلا اینا تعارض نداشتن که اینا بخوان جمع کنن. اینجا حتما مرحوم آقای خویی این اشکالو میکرد، ولی جوابی که باید داده میشد به مرحوم آقای خویی، دفاعی که باید میشد از مرحوم آقای فاضل یا امام یا مرحوم آقای بروجردی این بود که آقا درست روایت حلبی لولا ارتکاز مسئله مستقل داره میگه، یه تکلیف جداگانه رو گویا داره بیان میکنه، ولی وقتی ارتکاز میاد ارتکاز اینو نمیفهمه که این یه تکلیف مستقله که در فهرست تکالیف ما در کنار تکلیف به حج یه تکلیف مستقل دیگری به نام استناب للحج وجود داره. اینو میفهمه که آقا تو که حج برت واجب بود و حالا نمیتونی بری، باید یکی دیگر رو جای خودت نایب بفرستی. بنابراین همونو میفهمه که امام فرمود، همونو میفهمه که آقای بروجردی فرمود که کسی که حج بر او وجوبش مستقر نشده استنابه بر او واجب نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.